ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه جمعه 11 دی ماه سال 1394، اولین روز از سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. 8 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور خواستار موضع‌گیری رسمی دولت در برابر آنچه اقدامات ضد ایرانی اخیر آمریکا خواندند شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان با اشاره به قانون جدید صدور روادید از سوی دولت آمریکا و آنچه که پرداخت خسارت از منابع مالی مسدود شده ایران به دیپلمات‌های بگیروگان گرفته شده این کشور در سال 57 در تهران خواندند، این موارد را ناقض توافق هسته‌ای اخیر توصیف کردند. این 8 نماینده اصولگرا از حسن روحانی خواستند که موضع رسمی دولت در این خصوص اعلام شود و افزودند در صورتی که این موارد از نظر دولت نقض برجام نیست، دلایل و توضیحات کافی خود را در این زمینه به مردم ارائه کند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران در پاسخ به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری تأکید کرد که توسعه یه توان موشکی کشور با قدرت ادامه خواهد یافت. حسن روحانی روز پنجشنبه 10 دی ماه در نامه‌ای به حسین دهخان خواهان سرعت و جدیت بیشتر در برنامه تولید انواع موشک شد. آقای روحانی قصد آمریکا را برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران دلیل دستور جدید خود اعلام کرده است. در همین حال روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز پنجشنبه به نقل از برخی مقامات رسمی آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی که قرار بود کاخ سفید علیه تهران به خاطر توسعه برنامه موشکیش اعمال کند، در سایه توافق اتمی ایران و 6 قدرت جهانی به تأخیر افتاده است. دفتر علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در بیانیه‌ای هر گونه حمایت او را از جریان خاص سیاسی در انتخابات آینده مجالس خبرگان و شورای اسلامی تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این بیانیه انتشار برخی خبرها در خصوص همکاری آقای ناطق نوری با برخی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی را رد کرده و آورده است که در روزهای اخیر برخی جریان‌های سیاسی با توجه به نزدیکی انتخابات تلاش دارند تا او را همراه خود نشان دهند. غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان روز پنجشنبه 10 دی ماه در همایش سراسری اصولگرایان گفته بود که آقای ناطق نوری با اصولگرایان است و کمک و مساعدت لازم را در اختیار این جریان قرار خواهد داد. یک عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که غیر خودی ها تایید صلاحیت نمی شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان روز پنجشنبه 10 دی ماه در مراسم اختتامیه گردهمایی حقوقدانان بسیجی گفت کسانی که تایید صلاحیت میشوند بدان معنا نیست که حتما صلاحیت کامل دارند. او افزود شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها کف صلاحیت‌ها را در نظر خواهد گرفت. به گفته آقای اسماعیلی، شورای نگهبان با غیر خودی‌ها مرزبندی دارد و نسبت به این موضوع محکم ایستاده است. نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برای شرکت در انتخابات باید از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان بگذرند. و خبر آخر این که ارتش آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروی هوایی ائتلاف به رهبری این کشور 24 بار مواضع گروه خلافت اسلامی را در روز پنجشنبه دیروز در عراق بمباران کرده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما را در جریان تازه‌ترین های جهان خبر در 24 ساعت گذشته از ایران و جهان قرار داد. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و درباره این مسائل روز بیشتر در این مجله خواهید شنید. به تعویق افتادن اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران در ارتباط با برنامه موشکی تهران. کمتر از 2 ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باقی مانده و اکبر هاشمی رفسنجانی حال هدف حملات و کنایه های تازه از سوی مخالفانش است. غذاهای آماده و سریع یا همان فست فود، مضرات آن و ارتباطش با وضعیت اقتصادی مردم. و مصومه ابتکار مردم را به چالش طلبید، دمای فضای خود را به 18 درجه سانتیگراد کاهش دهید. برای اینکه شنونده گزارش‌های درباره این موضوعات باشید، دعوت می‌کنم تا 10:30 دقیقه شب در ایران، 8 شب در اروپای مرکزی همراه رادیو فردا بمانید. در آمریکا در نخستین روز از سال 2016 میلادی، رسانه‌ها مهمترین خبر خارجی خود را به تجدید تنش بین واشنگتن و تهران اختصاص دادند. این رسانه‌ها در همان حال می‌گویند که آمریکا 24 ساعت پس از انتشار خبر مربوط به اعلام تحریم چندین شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی به دلیل مشارکت در برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران، در تصمیم خود تجدید نظر کرده و اون رو به تعویق انداخته. نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن نگاهی دارد به چکیده ای از گزارش‌های این رسانه‌ها.
رسانه‌های آمریکایی در نخستین روز سال نو میلادی اظهار نظر کرده‌اند که به نظر نمی‌رسد یخ‌های روابط تهران واشنگتن با توافق تاریخی برجام در حال ذوب شدن باشد. تنش‌ها در سال 2016 نیز کماکان ادامه خواهد یافت. روزنامه‌های نیویورک تایمز و اکسپرس تریبیون می‌گویند که تنش بین ایران و آمریکا بار دیگر بالا می‌گیرد. نیویورک تایمز به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اشاره کرده، مبنی بر اینکه اعمال تحریم‌های تازه می‌تواند توافق هسته‌ای را که با دشواری حاصل شده با خطر روبرو کند. این روزنامه به نوبه خود ابراز عقیده کرده که اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌ها نه تنها می‌تواند سد بزرگی در اجرای کامل توافق برجام به وجود آورد، بلکه این تحریم‌ها پایدار هم نمی‌تواند باشد. البته نیویورک تایمز در گزارش دیگری بر تنش‌های ناشی از آزمایش‌های موشک‌های بالستیک اخیر توسط جمهوری اسلامی تأکید کرده و گفته اگرچه به قول مقام‌های دولت اوباما هدف از اعلام تحریم‌ها تأکید بر تصمیم این دولت در مقابله با جمهوری اسلامی در منطقه است، ولی هدف دیگر پاسخی محتاط و هوشیارانه به منتقدان داخلی در کنگره و متحدان خارجیش مانند عربستان سعودی است. هفته گذشته پیش از آغاز تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی، چند تن از سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه خواستار اقدام قاطع دولت اوباما در قبال آزمایش‌های موشکی ایران شدند. سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل در قبال آزمایش‌های موشکی ایران واکنشی نشان ندهد، ایالات متحده باید خود رأساً اقدام کند. سناتور کورکر تأکید کرد که آزمایش‌های اخیر نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. او بار دیگر اظهار امیدواری کرد که دولت اوباما هر چه زودتر تصمیم‌های لازم را برای مقابله با دولت ایران اتخاذ کند. We never expected that the successful implementation of the JCPOA would allow Iran to then have free hand and do whatever they wished in these other areas. سناتور دموکرات کریس کونز از ایالت دلاور نیز گفت که هرگز انتظار نمی رفت اجرای موفقیت آمیز توافق برجام به ایران فرصت خواهد داد تا آزادانه هر آنچه را که می خواهد در منطقه انجام دهد. I will only be satisfied when I see action by this administration in response to these ballistic missile launches. این سناتور دموکرات افزود تنها اقدام دولت آمریکا در پاسخ به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران او را راضی خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز به مواضع افراطی تندروهای حکومت ایران و از آن جمله سپاه پاسداران هم اشاره کرده و گفته است به نظر نمی‌رسد که از فشارهای تندروها در ایران نیز کاسته شود. اکسپرس تریبیون با نقل گزارشی از خبرگزاری فرانسه گفته است که تنها 24 ساعت پس از اعلام تحریم علیه چند شخص حقیقی و حقوقی در ارتباط با برنامه‌های موشکی ایران، کاخ سفید تصمیم خود را به تعویق انداخت. NPR، رادیوی ملی آمریکا، نیز می‌گوید محافظه‌کاران آمریکا همچنان نظاره‌گر حرکت‌های حکومت ایران خواهند بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن را می شنیدید. 22:09 دقیقه در ایران است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از حمله برخی از اصولگرایان به اکبر هاشمی رفسنجانی، غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس روز جمعه گفت عده‌ای با رفتار و گفتارهای مشکوک به دنبال جناحی کردن انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستند. در خطبه نماز جمعه برخی از شهرهای ایران هم اکبر هاشمی رفسنجانی غیر مستقیم مورد حمله یا کنایه قرار گرفته و برخی از اونها هشدار میدن سران و حامیان به گفته آنها فتنه میخواهند در انتخابات پیش رو قطب جدیدی در برابر ولایت فقیه ایجاد کنند. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
امام جمعه اصفهان آیت الله یوسف طباطبایی نژاد میگوید حامیان به تعبیر او فتنه در حالی برای حضور در انتخابات داوطلب شدند که لیاقت حضور در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را ندارند. در تهران هم خطیب نماز جمعه تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی خطاب به مردم میگوید باید ببینید چه کسانی را انتخاب کنید که به امنیت کشور خدشه وارد نشود و همچنین قطب جدیدی در برابر به تعبیر او ولایت فقیه ایجاد نشود.
کسانی که به امنیت شما دلشون نسوخت فردا اگر موقعیت خودشون رو در خطر دیدن بازم ناامنتون میکنن. آدم چرا این کار رو بکنه؟ حالا کسی انقلابی هم نیست، اما ببینید چه کسانی چه کارهایی کردن. به گذشته های نگاهی بکنید، چه کسانی چه وعده هایی دادن، آیا به وعده هاشون عمل کردن یا نکردن.
در هفته‌های گذشته و در آستانه انتخابات هفتم اسفند ماه، هشدار مقام‌های سیاسی، نظامی و امنیتی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تحرکات سیاسی انتخاباتی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی شدت گرفته است. برخی اوقات آنها صراحتاً از این سران و حامیان به تعبیر آنها فتنه در لفافه نام می‌برند و گاهی هم صراحتاً نام آنها را به زبان می‌آورند. اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله افرادی است که نام او را به صراحت می‌برند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
از مضمون‌های واحدی که امامان جمعه و بعضی از چهره‌های تندرو مثل آقای علم‌الهدا و آقای مصلحی مطرح کردند به نظر میاد که هدف اونها زمینه‌سازی برای این هست که شورای نگهبان بتونه توانایی سیاسی و همینطور زمینه روانی لازم برای رد صلاحیت چهره‌های مثل آقای هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی و بعضی دیگر از چهره‌هایی رو که احتمال رأی آوردن اونها در انتخابات خبرگان بسیار زیاده فراهم بکنه. و از صحبت‌های آقای صدیقی برمیاد که او نگران این هست و همینطور دیگران که گروهی که از بعد از سرکوب‌های سال 88 با حاشیه رانده شده بودند دوباره به فضای سیاسی ایران برگردند و اگر این برگشتن با یک رأی بالا در انتخابات خبرگان باشه تردیدهای جدی در مورد مشروعیت و مقبولیت شورای نگهبان و رفتار اون در انتخابات‌ها و حتی انتخابات 88 ایجاد میکنه.
به گزارش وبسایت دیگربان، مسعود جزایری معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح نیز چند روز قبل با اشاره به اینکه نظام در برخورد با اشخاصی که برای خود مسئولیت قائل هستند و به تعبیر او علیه انقلاب مشغول توطئه چینی هستند تعارف نخواهد کرد گفت اگر در فتنه 88 با عده‌ای از سران و کارگزاران به تعبیر او فتنه با نرمش و نوعی اغماز برخورد شد این بار و در صورت تکرار ملت ایران از آنها نخواهند گذشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
فتنه و این اواخر نفوذ اساساً یک اسم رمز عملیاتی است با هدف حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت و طرد نیروهای اجتماعی و فعالان مدنی از عرصه سیاست در جمهوری اسلامی. برای اصولگرایان افراطی فتنه یک خاطره تاریخی نیست، بلکه مهمترین بهانه، مهمترین ابزار هست برای پیشبرد اهدافشون که مهمترین هدفشون در واقع در قالب ولایت مطلقه فقیه یک حکومت کاملاً تک‌صدایی است. از آغاز نارامی‌های سال 88 اجرای این عملیات حزب عملا بر عهده دستگاه های امنیتی با محوریت اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گذاشته شد، اما به نظر میرسه امسال در آستانه دو انتخابات مهم زمستان مسئول اجرای این پروژه بیش از هر چیزی شورای نگهبان هست. بنابراین اکنون موقعی که صحبت از فتنه میشه هدف جناح راست جلوگیری از ورود نامزدهای اصلاح طلب معتدل یا نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه رقابت هاست و هدف نیروهای منتقد در واقع تلاش برای این هست که بتونه نامزدهای بیشتری رو وارد عرصه رقابت ها بکنن.
در روزهای گذشته حجت الاسلام علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران با کنایه غیر مستقیم به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود کسی که از یک طلبه یک علامه می سازد اگر در رأس مجلس خبرگان قرار گیرد چه کاری با انقلاب می کند؟ آقای هاشمی رفسنجانی چندی قبل از حسن خمینی که نامزد انتخابات مجلس خبرگان شده است با عنوان علامه یاد کرده بود. حسین فدائی دبیر کل تشکل اصولگرای جمعیت ایثارگران نیز هفته گذشته در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی از او خواست توبه کرده و به تعبیر او فتنه‌گری نکند که در غیر این صورت به سرنوشت آیت الله حسین علی منتظری دچار خواهد شد.
گزارش همکارم وحید پوروستاد رو میشنیدید. 22:15 دقیقه جمعه شب همراه رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از شما، شما که میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو، پیشنهادتون و انتقادتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا. مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتن، با ذکر این موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
مثل که هر سال قرار با برگزاری انتخابات اون رو این انحصار طلبان تبدیل بکنن و تعبیر بکنن به فتنه، فتنه 88 که فتنه اصغر بوده، حالا فتنه 94 که فتنه اکبره، حتما انتخابات بعدی فتنه عظما میشه. یعنی چه؟ مردم میان رأی میدن، یه عده انتخاب میکنن، تازه رأی مردم هم به اون عده است که از صافی و شبکه‌های شما رد شده. شما اگر مقاماتی رو که دارید اون رو به حق میدونید، واقعا چرا اینقدر وحشت دارید؟ اگر شایسته این مقامات هستید، خب در مقامتون میمونید. نشون میده که اینها مقام‌های اهدایی هست، به ناحق به عده داده شده، لیاقت تکه زدن بر اون کرسی‌ها رو ندارن، مردم هم اونا رو نمیخوان، برای همین دستپاشون رو گم کردن و شروع کردن به فحاشی و عرض کنم بددهنی و یاوه‌گویی.
اون ضرب المثل معروف در اینجا به کار میاد: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این تحریم ها باعث شد که مقداری از منابع مالی ایران در دولت آقای احمدی نژاد بلوکه شود، به ایران بر نگردد. در حال حاضر این مبلغ ها، این ارز های بلوکه شده به دست آقای روحانی خواهد رسید و بسیاری از مشکلات را در بودجه آینده می تواند رفع کند. اگر اینها بلوکه نشده بود، به دست آقای احمدی نژاد رسیده بود، چیزی از آن باقی نمانده بود. اینه که میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
آقا با آقای روحانی سلام، منو برسونید. بگو بچه این سهام عدالته رو نمیده بابا، چند سال اسم شرطه منتظرش پوشیدیم دیگه، بهمون بدهدیم سهنه را.
کریسمس رسید و اینترنت پر شد از عکسای بابا نوئل، چیزی که جالبه مقایسه میان شخصیت بابا نوئل و حاجی فیروز خودمونه. چرا بابا نوئل اینقدر سفید و زیباست و حاجی فیروز بود سیاه و زشت کردن؟ چرا باید بابا نوئل کادو بده ولی حاجی فیروز گدایی کنه؟ ملتی که افکارش فقیر باشه چیزی جز فقر هم نخواهد سرگران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت بهداشت ایران میگوید میزان غذاهای خانگی و سالم از سفره‌های مردم کاسته شده و جاشون رو به غذاهای آماده و سریع معروف به فست فود میدن. غذاهایی با عوارض چاقی، فشار خون، سکته های قلبی و مغزی و بیماری های گوارشی که روز به روز بین مردم محبوب تر می شوند. اما رشد و محبوبیت این غذاهای ناسالم به وضعیت اقتصادی مردم هم مربوطه. بشنویم بیشتر از آزاده اسدی.
غذاهای سریع موسوم به فست فود که زود آماده می شوند، همراه با سس‌های چرب و پرنمک و نوشیدنی‌های گازدار سرشار از قند، آنقدر در ایران طرفدار دارند که خبرگزاری مهر در گزارش مفصل نوشته کار سرمایه‌گذاران این نوع رستوران‌ها سال‌هاست که در ایران حسابی سکه است. ساندویچ ها و خوراکی هایی که به گفته وزیر بهداشت مصرفش در خانه او ممنوع است، با این هشدار که مردم هم نباید سوسیس و کالباس مصرف کنند. این نوع خوراکی ها به گفته رسول دیناوند رئیس سازمان غذا و دارو خطرناک است و وضعیت تغذیه جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان را به هم زده است. زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در همایش تغذیه سالم در وزارت بهداشت گفته است 88% مردم ایران تغذیه ناسالم دارند و 44% مرگ‌های قبل از 70 سالگی به همین تغذیه نامناسب و ناسالم مربوط است. او در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در شبکه خبر در این مورد گفت:
اگر الان ما به دلیل تغییرات الگوی مصرف توی کشور، یعنی مصرف زیاد قند و نمک و چربی، مشکلاتی مثل اضافه وزن و چاقی رو داریم، میگیم 50% مردم دچار اضافه وزن و چاقی هستن، میگیم که بیماری‌های غیرواگیر الان مهمترین علت مرگ و میر هست و مهمترین علت بیماری‌های غیرواگیر الگوی غذایی است.
میزان گوشت این نوع خوراکی ها از لحاظ ارزش غذایی هیچ ویژگی مثبتی به جز سیر کنندگی ندارد، اما خرید آن در سبد خانوار بسیار ارزانتر از گوشت تمام می شود. موادی با کیفیت پایین و گاهی غیر استاندارد با ادویه و چاشنی های فراوان و مواد نگهدارنده‌ای که فقط برای بدن مضر است. اما چرا با این میزان استقبال و توجه روبرو شده که وزارت بهداشت برای آگاهی سازی درباره آن برنامه های متنوع برگزار می کند؟ مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا که در سایت اینترنتی رادیو فردا مطلبی در همین زمینه منتشر کرده، معتقد است شرایط طوری است که مردم پیش از بررسی وضعیت سلامت به جیبشان فکر میکنند.
غذاهای آماده که میزان قندشون بالاست یا چربیشون بالاست، اینها معمولا غذاهای ارزانتری هستند نسبت به میوه، سبزیجات و گوشت و مجموعه خوراکی هایی که در طول روز برای یک انسان سالم لازم هست. پایین آمدن قدرت خرید مردم باعث شده که افراد نتوانند به غذاهای سالم دسترسی داشته باشند، نتونن غذا رو خودشون در منزل تهیه بکنن و مشکل اصلی هم در ایران این هست که عمده مواد غذایی در ایران تولید نمیشه. طبعا وقتی قدرت خرید مردم پایین بیاد، میزان واردات غذاهای سالم هم کاهش پیدا میکنه.
متخصصان قلب و عروق و مغز چند پیش درباره کاهش سن سکته در کشور هشدار دادند و گفتند یکی از عوارض افزایش غذاهای سریع یا فست فود خوری در کشور افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته هاست. تغذیه ناسالمی که کاری جز آسیب به سیستم گوارش و کبد و افزایش فشار خون و کلسترول ندارد، اما انگار هیچ حساسیتی را هم در مصرف کنندگان بر نمی انگیزاند. جیکوب هوبان متخصص تغذیه در آمریکا میگوید روغن‌های چند بار مصرف شده برای تهیه این نوع غذاها یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های این نوع تغذیه است.
از همه مهمتر روغن‌های داغ شده هستن که اینها رو هیدروژنه می‌کنن که وقتی اینها با موارد استرس و فشارهای عصبی و یه مقدار از غذاهایی که به هر حال ایجاد رسوب کلسیمی در عروق ما می‌کنه، می‌تونه بسیار برای دستگاه جریان خون ما و قلب ما مضر باشه.
علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت میگوید 15 میلیون ایرانی کم تحرک هستند. میزان مرگ و میر در اثر سرطان و سکته ها در کشور رو به افزایش است و 24 میلیون ایرانی اضافه وزن دارند. برای همین است که چندی پیش بسیج ملی تغذیه و فرهنگسازی تغذیه برای حساس سازی مسئولان و سیاستگزاران از طریق وزارت بهداشت آغاز شده است. زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در گفتگویی تلویزیونی با حضور چند نماینده از سازمان‌های دیگر درباره برنامه‌های در پیش روی این سازمان گفت:
باید غذای سالم تولید بشه و توی بازار بیاد، یعنی بحث تولید و عرضه و توزیع مهمه. محصولات غذایی باید سلامت محور باشن، یعنی مقدار قند کمتری، نمک کمتری، چربی کمتری داشته باشن که قیمتش هم باید یه جوری باشه که مردم قدرت خرید داشته باشن. حالا در کنار این دوتا آگاهی مهمه.
اما حالا که کار به جایی رسیده که باید بسیج ملی تغذیه در کشور تشکیل شود و مواد لبنی، سبزیجات، میوه و خوراکی‌های تازه جایشان را ساندویچ های مضر و پیتزا و غذاهای سری دادند، چه عواقب و نتایج و پیامدهایی در انتظار جامعه است؟ مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا که در این زمینه پژوهش کرده میگوید رواج چنین تغذیه ناسالمی دو نتیجه تهدیدکننده برای اجتماع دارد.
در دراز مدت بیماری های مزمن در ایران افزایش پیدا خواهد کرد. هزینه های بالای بیماری های مزمن خانواده ها رو عمدتا به سمت فقر بیشتر میبره و اینها آسیب های اجتماعی رو در جامعه افزایش میده. و پیامد دو دوم پایین آمدن کیفیت نیروی انسانی هست در جامعه که در نهایت به کاهش کارایی، کاهش تولید در جامعه منجر میشه و در وجه اجتماعیش وقتی که جامعه کارایی بالایی نداشته باشه طبعا اختلالات روانی این خودشون رو در جامعه بروز میدن.
متخصصان تغذیه میگویند نوجوانان در سن رشد بیشترین آسیب را از این نوع تغذیه ناسالم در کشور میبینند. گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید.
بازداشت یک نوکیش مسیحی در اصفهان همزمان با ایام کریسمس، عید مسیحیان دنیا.
بیش از 107 نوکیش مسیحی در زندان‌ها به سنگ برند.
فعالان صنفی حقوق معلمان همچنان در بازداشت و در انتظار محاکمه.
جرمشون همون مطالباتیه که اینها سال‌هاست مطرح کردن.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و ما امروز جمعه معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در صفحه تلگرام خود وزرا، مدیران و مردم رو به چالش دمای 18 درجه دعوت کرد. خانم ابتکار دلیل راه اندازی این چالش رو مقابله با آلودگی هوا و در راستای کمپین جهانی برای کاهش گازهای گلخانه عنوان کرده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رویا ملکی.
آلودگی هوا به تلگرام و اینستاگرام مسئولان دولت 11 هم کشیده شد. روز جمعه معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در صفحه تلگرام خود وزرا، مدیران و مردم را به چالش دمای 18 درجه دعوت کرد. ابتکار دلیل راه اندازی این چالش را مقابله با آلودگی هوا و در راستای کمپین جهانی برای کاهش گازهای گلخانه عنوان کرده است. یک روز قبل از این چالش ابتکار در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران برای کم شدن آلودگی هوا چشم امید به پیشبینی هواشناسی بسته بود.
اگر بارندگی و جابجایی هوا اتفاق بیفته طبعا آثار عوارض آلودگی کاهش پیدا خواهد کرد. باید ببینیم پیشبینی هواشناسی چگونه است.
اما حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت 11 هم با انتشار عکسی از هوای نیمه سالم تهران در صفحه اینستاگرامش آلودگی هوا و تهران را تگ کرد و نوشت مشکلاتی مثل آلودگی هوا مشکل همه ما و مشکل بزرگی است، اما مشکل اصلی به گمان من عادت مسئولان و انداختن توپ در زمین دیگران است. وزیر بهداشت نوشت گویا دیگر باران و برف هم زورش به ما نمی‌رسد. وقتی ما تأکید میکنم ما برنامه جامع و اساسی برای پاک کردن شهر از آلودگی هایی که به دست خودمان ایجاد میکنیم نداریم، از طبیعت چه انتظاری داریم؟ نبود یک برنامه جامع و اساسی برای برطرف کردن آلودگی هوا مشکلی است که ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه مقیم نروژ دلیل آن را مدیریت شهری از هم گسیخته در ایران می‌داند.
مدیریت شهری در ایران، مدیریت محیطی کلا در ایران خیلی پاره پاره و گسیخته است و این باعث میشه که امکان اتخاذ یک برنامه جامع، یک تصمیم جامع دشوار باشه. اما به هر حال یک سازوکارهایی هم وجود داره که اینها بتونن با هم تعامل ایجاد بکنن.
ده ها نهاد برای کاهش آلودگی هوا موظفند. نهادهایی که باید عملکردشان را جهت بررسی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند. این را ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته است.
ما به سران سقوب نامه نوشتیم در رابطه با موضوع آلودگی هوا و ده نهادی که به نحوی مسئول هستن گزارش دادن و باید عملکردشون رو سرهایی کنن و بعد از این که اعلام کردن اگر سهلنگاری خدا نکرده اتفاق افتاده شه تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. هر نهادی که ما بهشون اعلام کردن وظایف مشخصی داشتن باید اعلام کنن مستندن به ما که چه اقداماتی انجام دادن، بعدا ما بررسی کنیم کسی کوتاهی یا قصوری داشته یا نه.
اما ناصر کرمی معتقد است این دستگاه ها فقط فرافکنی می کنند و راه حل های کوتاه مدت و کم اثر دارند.
خب اینا هیچ کدوم وظیفه معمول و جادی خودشون رو انجام ندادن و ترجیح می دن وارد این حوزه. الان نشدیدید که یک صحبت هایی رو مطرح می کنند که بیشتر انداختن توپ تو زمین سازمان های دیگه است و یا خیلی راه حل های کم اثر و موقتی است. بیشتر سراغ اون بحث ها می دن.
بیش از 24 روز است که تهران نفس نمی کشد و مسئولان تنها به دنبال پیدا کردن مقصر در سازمانی دیگرند.
گزارش همکارم رویا ملکی ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی جمعه شب که همراه رادیو فردا بودید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید، یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما، مجله های روزانه و برنامه های هفتگی رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و شنبه اول هفته خوب آرامی رو براتون آرزو میکنیم.